اسمش رو گذاشتیم اقدام ملی، یعنی همه بسیج بشن براش بیان پای کار.
بله انشالله که موفق و معید باشید مسیری که در واقع پیش گرفتید. جزئیات این طرح زمان بیشتری
آقای دکتر محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارتخونه انشالله این رو بیشتر و بیشتر اطلاع رسانه کرد کارای نرم افزاری ما شده. ما یه مقداری بیشتر از هر زمان دیگه نیاز داریم به تدقیق صورت مسئله خودمون، ببینیم تو هر شهری چند تا متقاضی واقعی وجود داره و برنامه ریزی رو با انطباق بود. ثبت نام برای شناسایی دقیق درست.
خیلی متشکرم. ما هم به عنوان رسانه این مسئولیت داریم که کنار شما قرار بگیریم، حضور پیگیری بکنیم و همراه شما رصد بکنیم که ببینیم چه اتفاقاتی میفته و نحوه پیشبرد این موضوع چگونه خواهد بود. ممنونم آقای دکتر. آقای مهندس اسلامی،
منم تشکر میکنم از سرکار و رادیو و صدا و سیما.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. آقای مهندس محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی رو خط تلفنیمون بودن و در خصوص طرح ملی مسکن باشون صحبت کردن. دوستان عزیز شنونده، همچنان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 3035 ما رو همراهی بکنید تا پایان برنامه و نقطه نظر خودتون با ما در میون بگذارید. اگر سوالی هم در رابطه با موضوعاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم دارید حتما بهمون منعکس بکنید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. تصمیم جدید ایران در ارتباط با عملیات گازدهی ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید IR6 در آستانه اعلام گام چهارم کاهش تهدیدات هسته‌ای ایران واکنش‌هایی رو به همراه داشته. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته که در تصمیم خودش برای راه‌اندازی این سنجیده نظر بکنه. آقای علیرضا مهرابی همراهمون هستن از کارشناسان مسائل بین‌الملل و قدری در مورد این موضوع باشون صحبت می‌کنیم. آقای مهرابی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده محترم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب ارزیابیتون چیه؟ اجرای گام چهارم کاهش تهدیدات هسته ایران به نظر شما آیا تحریک کننده خواهد بود؟ منجر به متوازن شدن مشارکت طرفهای متقابل در برجام میشه یا نه؟
اونجا که مشخصه، خب در طول حداقل دو سال گذشته که از خروج ایالات متحده از برجام میگذره و عملا جمهوری اسلامی ایران در حداقل سال اول به شدت تاکید بر این نکته داشت که ایران در برجام متعهد به انجام مفاد یا مصوبه‌ای بود که ایران رو ملزم می‌کرد که در چارچوب برقراری تعهدات طرفین برجام 5 به علاوه این مورد داشته باشه. ما دیدیم که این یک سال هم گذشت و عملاً اروپایی‌ها با توجه به وعده و وعیدهای مختلفی که داده بودن و قرار بود در چارچوب برجام در بحث فروش نفت ما و برداشتن تحریم ها در حوزه هایی که در برجام متعهد شده بودن اقداماتی انجام به بحث این سکس که به عنوان آخرین موضوع و سازوکار مالی در این حوزه مطرح بود، مشاهده کردیم که اروپایی ها خلف وعده داشتن در این قضیه و عملا منهای ایالات متحده آمریکا، آن کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، انگلستان تعهد خودشون رو در برجام عملیاتی نکردن و طبعا جمهوری اسلامی ایران با توجه به همون مفادی که در برجام مورد تاکید بود با عدم تعهدی که اونها داشتن میتوانست گامهایی رو در راستای ایجاد یک سازوکار علمی در ادامه حوزه فناوری متعارف هستی داشته باشه. من خدمت شنوندگان عرض کنم که تمام گامهایی که در 1، 2، 3 و 4 و بعد از IR4 بحث IR6 مطرح میشه و سانتریفیوژ های زنجیره سیتایی رو که قراره باسته‌ای بشه و آن جهان شده داریم دنبال میکنیم، همه در راستای فناوری هسته‌ای متعارف هستش و اولا تهدید کننده و غیر متعارف نیستش و طبعا ما هم از گذشته این رو مطرح کردیم، ولی خود اروپایی ها این رو امروز باید متوجه باشن و خود آمریکایی که ایران فیل هسته‌ای هستش، ایران به عنوان یک مجموعه از کامپلکس مطالعاتی علمی هسته‌ای با حدود 15,000 کارمند در حوزه هسته‌ای با داشتن سایت ها و تأسیساتی که در فوردو و نتنز و جای دیگه مطرح هستش به عنوان کشور پیشگام فناوری علمی هسته‌ای در دنیا مطرح هستش و خود ایران امروز برای اروپای و آمریکا یک مکمل و شریک جدی هست توسعه فناوری علمی هسته‌ای هستش، همونطوری که روسا و چینی‌ها هم روی تاکید کردن. پس بحث این که در این گام وارد یک عرصه جدید شدیم و غنی‌سازی اورانیوم رو در حد 5 کیلو و بیشتر داریم دنبال میکنیم و بعد بحث این گام چهارم رو در این بحث گاز داریم دنبال میکنیم، همه اینا در راستای صلح‌آمیز هسته‌ای و متعارف هسته‌ای هستش و طبعا اونها از اول هم وقتی ما رو تحت فشار قرار دادن در حداقل 10-20 سال گذشته علاقمند نبودن که ایران در حوزه فناوری علمی هسته‌ای پیشرفت کنه. حالا امروز با توجه به بدعهدی و عدم تعهدی که ما داشتن، ما باید بحث علمی خودمون رو دنبال بکنیم.
بله، حالا من واکنش‌ها رو می‌خوام همراه با شما یه قدر بیشتر بحث بکنیم. من از واکنش اتحادیه اروپا گفتم، من واکنش‌های دیگری هم بوده، شما بیشتر توضیح میدید برام.
اونجا که مشخصه، خب طبعا یک تیمی در نظام بین الملل، تیم انحصار هسته‌ای یا ساینتیفیک اکسکلاسیو بهش میگن، منحصر کنندگان علم و دانش در دنیا هستن، نظیر همین کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، که اینها بزن مخالفین آمدن فناوری های نوین اسپیس تک، یعنی تکنولوژی فضای، نیوکلیر تک، تکنولوژی هسته‌ای، بایوتک، تکنولوژی زیستی و های تک، تکنولوژی های ریسک پردازنده به کشورهای نظیر ما هستند. این یک بحث بسیار ریشه‌دار و دامنه داره، یعنی عملا ما در دانشگاه خودمون هم وقتی به این قسمت در رابطه بین ملل میرسیم باید این رو تاکید داشته باشیم که امروز آلمان، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا هدفشون اینه که انحصار علمی خودشون داشته باشن. یکی از مهمترین و عمیق‌ترین حوزه‌های علمی در آینده جهان نیوکلیر تکنیک هستش، یعنی تکنیک هستی، چون بحث‌های فرآوری بسیاری در حوزه‌های پیشرفت کشاورزی، صنعت و موضوعات مختلف به توسعه رفاه بشری داره و طبعا خب تمام مخالفینی که امروز در مقابل ما سفارایی کرده این دستن، به اضافه یه دسته کشورهایی که طبعا جیره‌خوار و مستمسک عملیاتی و بهره برداری های اقتصادی اونا هستن، نظیر عربستان و برخی کشورهای عربی که در جبهه استراتژی اقتصادی و فشار سیاسی قبل دارن کار میکنن. من عرضم همین است که امروز جمهوری اسلامی ایران اتفاقا جز اول کشورهایی است که بدون کمک کلوپ هسته‌ای دنیا به باشگاه هسته‌ای دنیا وارد شده و این نشان‌دهنده توانمندی علمی جوانان و مهندسی و متخصصین ماست. اونها به نظر من سرکارانی مطلع باشید و شنوندگان مثلا دنبال این هستن که این انگیزه پیشرفت و غیره رو داشته باشن که حالا در یه جای دیگه میشود به این مطلبی که ابزارها و موضوعاتی که اونا دارن دنبال میکنن بیشتر پرداخت.
خیلی ممنونم آقای مهرابی از شما، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. خدا
با آقای علیرضا مهرابی از کارشناسان مسائل بین الملل در خصوص راه اندازی سنتریفیوژ های IR6 ایران صحبت کرد. ۳۰۱۵ شماره سامانه پیمک ما هست و میتونید برامون پیمک بفرستید، نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ۲۷۶۱۰۳۵ هم شماره تلفنی هست که میتونید با ما تماس بگیرید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در حالی که ساعت ۱۲:۳۸ است. شماری از اغتشاشگران شامگاه یک شنبه در شهر کربلای معلا دست به تحرکات علیه کنسولگری ایران زدند. سرکنسول ایران در کربلا اما نیمه شب گذشته تاکید کرد که اوضاع آروم شده و شرایط تحت کنترل هست. اما بررسی بکنیم ابعاد پشت پرده این تعرض رو همراه با آقای دکتر صدر حسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای صدر حسینی سلام بر شما.
سلام خدمت سرکار خانم حسنی‌دو، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، در خدمتتون.
سلامت باشم آقای صدرالحسینی. در این تحولات روزهای گذشته در عراق، حالا یه جورای پای کنسولگری ایران در کربلا هم به میون کشیده شده، این اقدام عناصر مقرز رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
با نام و یاد خداوند متعال خدمتتون عرض کنم که همونطور که جناب عالی فرمودید، به دلیل در حقیقت شکستی که در حوزه ساقط کردن نظام سیاسی عراق و یا حداقلش استعفا کشاندن آقای عادل عبدالمهدی حدید آمد، اونها تصورشون بر این بود که قطعا و یقینا با این برنامه ریزی سنگینی که صورت گرفته بود و حضور رسانه‌های گوناگون برای بزرگ نمایی تظاهرات در عراق و در حقیقت اون اقداماتی که قبل و بعد از اربعین انجام شد، تصور بر این بود که نظام سیاسی عراق ساقط میشه و یا آقای عادل عبدالمهدی استعفا خواهد داد و گزینه سوم این بود که دولت عراق از امریکایی‌ها برای آرام کردن فضا درخواست کمک میکنه. لازم به یادآوری است که در توافقنامه ما بین امریکا و عراق با محوریت مسائل نظامی امنیتی این موضوع هم در حقیقت وجود داره که در شرایط بحرانی دولت عراق میتواند از دولت امریکا درخواست بکنه که قبلا هم در حوزه حضور تروریست های داعش این کار رو کرد و البته کمکی دریافت نکرد. خب چون این اتفاقاتی که اونها پیش بینی میکردن در سناریوی خودشون به وجود نیامد، حملات رفت به سمت جمهوری اسلامی. من این رو لازمه که خدمتتون عرض کنم که این حملات در حقیقت به صورت لکانی از اسقاط نظام و برکناری دولت، توهین به مرجعیت و اربعین و ایران پلکانی است که کاملا در شارهای تعدادی از افرادی که در تظاهرات عراق شرکت کردند و سعی در به خشونت کشیدن این تظاهرات و از این بردن اموال عمومی داشتن کاملا مشاهده میشه. در حقیقت این شعارها پلکان بود برای حرکت‌های بعدی اونها. با توجه به دقت نظری که دولت و پلیس فدرال عراق در شهرهایی مثل بغداد داشت، این اتفاق توسط عده‌ای که ما اونها رو به عنوان پشتیبانان در حقیقت گروه پیش قراول حمله به نظام سیاسی عراق میشمون، یعنی سرخی‌ها و یمانی‌ها و تعدادی از شیرازی‌ها، این اتفاق توسط اونها در کربلا رخ داد و این توهین و جسارت رو به کلگری جمهوری اسلامی انجام داد.
بله، یعنی معتقدید که بعضی کشورهای مداخله‌جو در این رابطه بالا تحقق خواسته خودشون بودن، از یک سری جریان‌ها و افراد استفاده کردن برای اینکه بتونن مسیر این حرکتی که بالاخره ما میدونیم معترض حقیقی عراقی از راه های مسالمت آمیز به دنبال تحقق خواسته‌های خودشون بودن، مورد تایید مرجعیت این کشور هم هستن و انحرافی در این مسیر ایجاد بکنن، درسته؟
بالاتر از اعتقاد بنده، دستگیری هایی که از جانب پلیس عراق صورت گرفت این عرض بنده رو تایید میکنه که این اتفاق در حقیقت توسط نیروهای پشتیبانی که مجموعه اون کسانی که حالا آمده بودند که بیشتر با هسته های خفته داعش و بعثی ها بودند که این اعتراضات رو از مسیر خودش خارج بکنن و اونها این امکان برایشون پدید نیامد و شناسایی شدن توسط دستگاه های امنیتی عراق، در این دوره کسانی رو وارد عمل کردن که در حقیقت سابقه این کار رو هم یک بار در انگلیس در سال گذشته داشتن و پرچم جمهوری اسلامی رو از سفارت ایران در لندن پایین آورده بودند. بنابراین در حقیقت استفاده از این نیروهای پشتیبان نشان دهنده شکستی است که در حوزه اون عملیات اصلی ما مواجه هستیم.
خیلی متشکرم آقای صدرحسینی از توضیحاتتون. خداحافظ شما.
ان شاءالله موفق باشید. خداحافظ شما.
آقای سیدرضا صدرحسینی همراهمون بودن و در خصوص تحولات باشون صحبت. ساعت 12:44 دقیقه است و همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. قاچاق پدیده تلخی همونطور که میدونید در کشور ما هست که اونطور که کارشناسان میگن به نظر میرسه که عزمی برای جلوگیری از این وجود نداره. در جدیدترین اظهاراتی که در این رابطه شده وزیر کشور گفته که متاسفانه بعد از یک سال که واردات قاچاق کاهش یافته بود دوباره قاچاق در حال تقویت هست. اون چیزی که قبلا برآوردی که اعلام کردن این بوده که بیش از 25 میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده. در حال حاضر هم آقای دکتر حبیب‌الله انصاری همراهمون هستند، رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن لوازم خانگی. آقای انصاری سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه.
متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همکارانتون سلام میگم و داخل
هست. سلامت باشین آقای انصاری. آقای سید عبدالمجید اجتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات هم به جمع ما اضافه شدن. آقای اجتهادی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی و مهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای اجتهادی با شما شروع بکنم. سال هاست که ما داریم در رابطه با این موزل قاچاق در کشور ما صحبت میکنیم. سوال اساسی هم که تا به الان همچنان بدون پاسخ مونده اینه که منشأ اصلی قاچاق کیه، چی هست، چه کسانی از این پدیده دارن نفع میبرن که مانع میشن از اینکه مبارزه جدی از این منظر که بتونه منجر به نتیجه‌ای بشه که مطلوب ما هست اتفاق بیفته.
خدمت شما عرض کنم، حالا مبارزه که در حال انجامه، حالا
کردم مبارزه ما هستی بله. که منجر به نتیجه
مطلوب بشه. نتیجه مطلوب رو نمیگیره. من احساس میکنم جواب سوال شما رو اگه بخوام بدم اینطوری باید پاسخ بدم که علتش اینه که قانون اجرا نشده. یعنی در اون موارد
اشارتون به کل قانون مبارزه با قاچاق
تدوین کرده، اون قانون به درستی اجرا نشده.
خب قرار شما کی باید اجرا بکنه که اجرا نکرده؟ شما خب خودتون در ستاد مبارزه با قاچاق.
بله ببینید، من خدمتون عرض بکنم قانون مراحلی داشته. بحثی که قانون راهکاری رو که برای کاهش و ما بگیم شاید منتفی کردن چیزی معضلی تحت عنوان قاچاق طراحی کرده و در نظر گرفته، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق ما کلان هم در این خصوص صحبت کردیم. اون جایی که قانون گذار بنا رو بر پیشگیری گذاشته، بنا رو بر مبارزه نرم افزاری گذاشته، استفاده از سامانه ها بوده، من علت اصلی رو این که ما حالا یه مقداری کاهش پیدا کرده، الان بعضا گفته میشه که حالا افزایشی داشته، حتی من هنوز از به اصطلاح این موضوع رو از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق پیگیر نشدم که آیا در آمارهایی که ستاد، چون طبق قانون مرجع اعلام به هر حال قاچاق و ارزش کالای قاچاق و اینکه چه تعداد میزان کالای قاچاق وارد کشور میشه، آمارها و اینها مرجعش
خود آخرین آماری که ستاد اعلام کرده بود هم 25 میلیارد بودن بودش که بعد از اون دیگه آمار اعلامی حال حداقل من نمیدونم
سال گذشته 12.5 تقریبا اعلام کرده که این کاهش داشته و به هر حال سال 97 نسبت به 96 هم کاهشی داشته.
یعنی سال 97
بله. اما آقای وزیر کشور دیروز مبنای این بحثایی که مطرح شده دیروز در جلسه‌ای که به هر حال تشکیل شد در وزارت کشور، آقای وزیر کشور استعداد نماینده ویژه آقای رئیس جمهور در بحث مبارزه با قاچاق که از زمانی که هم منصوب شدن به این پست واقعا به صورت جدی حداقل هر ماه یک بار جلسات ستاد
بله. حالا ایشون هم که گفتن قاچاق دوباره در حال تقویت بله. دیگه
حالا کردن که چرا توفیق در این خصوص نداشتیم. من اعتقادم اینه که موضوعی که مد نظر آقای وزیر هست اینه که ما در راه اندازی سامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق شاید سهل‌انگاری شده و شاید به هر حال اون توجهی که قانونگذار داشته، اون نظری که قانونگذار داشته به موقع اجرایی نشده. به هر حال قانون سال 92 لازم الاجرا شده،
هنوز خب شما فکر میکنین که حالا من اجازه بدین برم آقای انصاری ازشون بپرسم و بعد برگردم به شما بگم بپرسم که چرا خب این سامانه ها که فکر میکنین شما به عنوان تنها راه حل برای مقابله با این موضوع است چرا خب راه اندازی نشده؟ آقای انصاری، آقای اجتهادی معتقدن که ما مشکل قانون اجرای قانون مبارزه با قاچاق رو داریم و یه جای اون سامانه هایی قرار بود که به ما کمک بکنه راه اندازی بشه، این اتفاق نیفتاده. این در حالیه که شما خودتونم میدونید که بارها با نمایندگان مجلس صحبت کردیم، اینا نماینده ها معتقدن یا خیلی از مسئولین خودشون میگن که بیش از 90% قاچاق از مبادی رسمی کشور داره صورت میگیره. نظر شما چیه؟
بله، منم خدمت جناب آقای اشادی سلام میدم و اشاره ایشون داشتن به قانون. بله، این در سال 1394 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تایید شد، به تایید شورای محترم نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد. ولی مسئله اینجاست که ما این قانون هم مثل برخی از قوانین عرض و طول و وسعت زیادی داریم، ولی موضوع هم تو که ایشون هم اشاره کردن اجرای این قانونه. من نکته رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که ما بحث قاچاق رو اصلا نباید بسنده کنیم به این که اون چیزی که ما تو قانون قید شده، گرفتن قاچاق و کالای در واقع افرادی که قاچاق میکنن. مسئله مهمی که ما امروز باش مواجه هستیم و دیروز و روزهای قبل همیشه این بوده که هدف آیا فقط گرفتن قاچاقچی و کالای قاچاق یا هدف این است که ورود به بازار نداشته باشه. من اعتقادم اینه که
خب اون موقعی که صحبت از راه اندازی سامانه ها کردن و الان هم آقای اشرادی بهش اشاره کردن، نگاه سیستمی بوده دیگه. یعنی ما سیستم رو بتونیم یه جوری رصد دقیق داشته باشیم که این اتفاق نیفته.
ببینید این اتفاق نیفتاد، یعنی ببینید یک کس
بله ایشون همینو میگن چرا نیفتاد به نظر
شما؟ خب اینو به حال ببینید این سیستم با توجه به تعدد کساد اسناد و مسائلی که هست برای خود ما هم سواله که چرا این سیستم
هیچ حدسی نمیزنین که دلیل چی میتونه باشه بالاخره؟
خب ببینید جواب قانع کننده ای نشنیدیم و نمیشنیدیم.
خب ببینیم آقای اشتهادی پاسخ قانع کننده شاید برامون داشته باشن با توجه به اینکه حالا در این حوزه دارن کار تخصصی انجام میدن. آقای اشتهادی واقعا چرا این اتفاق نیفتاده؟ حالا شما میگید که دلیلش اینه که قانون اجرا نشده، دلیلش اینه که استفاده از سامانه ها به سرانجام نرسیده، اما چراییش بالاخره بر مردم مشخص نیست بعد این سالها؟
نگاه کنید خدمتون عرض کنم، چون بارها این مطلب رو من جاهای مختلف عرض کردم، حالا در مصاحبه‌ای که با همکاران شما هم داشتم، ما علت این بوده که خب قانون سال 92 لازمان اجرا شده، آیین‌نامه‌های اجرایی طبیعتاً یه زمانی میکشه تا این آیین‌نامه، چون آیین‌نامه‌های اجرایی تخصصیه و خصوصا آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق که موضوع سامانه ها را بوده و به هر حال بیشترین حجم آیین‌نامه را از نظر تعداد مواد داره، شاید بیش از یک سال در کمیسیون های مختلف دولت رفت و برگشت نظر
به لینک شدن سامانه ها چه ربطی به آیین نامه داره آقای اشتهادی؟ ما مشکلمون لینک شدن
آیین نامه ضوابط اجرایی ایجاد سامانه بوده. اما این رو من به هر حال نمیتونم غافل بشم ازش که ما تا زمانی که برای برخی
حالا اینم آقای اشتهادی یه ذره توجیه ها، از سال 92 الان 97
من الان همین رو میخواهم توضیح دادم خدمتون. ببینید برخی از دستگاه های ما که مسئول ایجاد حالا سامانه های اصلی بودن، اون آقایون الان در دولت به هر حال مسئولیتی ندارن، اما اون سالهای اول اعتقادی همچی به این موضوع نداشتن. الان یکی دو سال اخیر هست که هم مقام معظم رهبری هم آقای رئیس جمهور محترم به هر حال تأکید دارن که قطعا این سامانه ها اجرایی بشه و به هر حال الان طبق دستوراتی که حالا تأکیداتی که آقای وزیر کشور
حالا از تأکید و اینا بگذاریم، دستور اجرایی که برای شروع کار دادن چیه؟
اینه که این سامانه ها باید ایجاد بشه، تمامی دستگاه ها برنامه زمان بندی شده مشخص دارن برای ایجاد سامانه ها، اما سامانه ها ایجادش یک بحثه، این که این سامانه ها به هم لینک بشه.
بله الان سامانه ها که ایجاد شده، مشکل لینک شدن
هنوز هست. بعضی از سامانه ها هنوز اجرا ایجاد
ولی
نشده،
ولی عکس قریب اتفاقشون ایجاد شده دیگه.
بله ولی مشکلش اینه که به هم سرویس هنوز نمیتونه.
آره دیگه همین. خب چه
بازی
زمانی در
نظر وزیر کشور تدبیر کردن و تاکید کردن که دستگاه‌هایی که پای کار نیان قطعاً به موقع به
تا کی مهلت
دادی؟
تا کی مهلت دادی؟
تا 15 اسفند مهلت.
تا 15 اسفند به تا آخر سال، یعنی حدوداً بهشون
بله
فرصت
بله
داده شده.
اون دستگاه‌هایی که کارشون انجام ندادن به مراجع قضایی معرفی میشن.
خیلی خب آقای انصاری، کافی میدونید این حرفایی رو که آقای اشتادی زدن برای اینکه ما به نتیجه برسیم؟
ببینید به هر رو ما قانون مفصلی داریم، ولی همین سامانه، همین نکته که اشاره کردیم، به نظر من باید با محوریت سازمان مبارزه با قاچاق و قانون مفصلی که ما داریم واقعا دستگاه زیرفت بنشینن یه برنامه اجرایی برای اون تهیه بکنن. این که یه سازمان یه نظری بده، یه پیشنهادی بده، سازمان دیگری بگه خب چگونه اجرا میکنیم، سازمان دیگری بگه چه موانعی برای اجرا داریم، این همینه که تا امروز ما باش مواجه هستیم. و در کنار این مسئله واقعا باید یه نگاهی هم داشته باشیم به راهکارهای مبارزه با قاچاق. من اعتقاد دارم، من معتقدم کاهش سودآور بودن قاچاق در مقایسه با تولیدات باید مورد توجه قرار بگیره، افزایش ریسک قاچاق کالا با استفاده از مکانیزم‌های اجرایی، چه کنترلی و چه نظارت قضایی و سایر دستگاه متوجه قرار بگیره، تسهیل فرایند واردات کالا و کاهش هزینه های زایدی که به تولید کننده به وارد کنندگان قانونی تحمیل میشه و باید وارد کنند، در کنار تکیه گذاری منطقی و متناسب با تولید داخلی واقعا باید توجه قرار بگیره، اخذ مالیات ورزش افزوده است و نظام سری مبارزه با قاچاق کالا باید در محل عرضه کالا، یعنی مکانی که خریدار کالا خریداری میکنه، جلوی قاچاق گرفته شود. ببین این رفتار، حالا یه وقت گفته میشه مغازه ها میخوان یک باید یه در واقع علائمی ثبت بشه که این مغازه کالای قاچاق نداره. خب یعنی اینم مدت ها صحبت شد، ولی کی میخواد عملی بشه؟ کی میخواد عملیاتی بشه؟ آیا واقعا صحبت شده که ما با تعداد این تعداد واحد صنفی در کل ایران بالاخره چگونه؟ و بعد این که نشد، ببینید که نکتم نظارته، یه نکتم نظارته که واقعا چگونه نظارت میشه.
بله.
یا ایجاد شغل در مناطق مرزی. ببینید بالاخره این مسئله به صورتی است که ضرورت به‌روزرسانی سیستم گمرکی ما برای مبارزه با قاچاق که کالا باید ابتدا در مواد ورودی و مثلا گمرک اتفاق بیفته و سیستم گمرکی کشور برای کنترل کالا باید از تجهیزات روز استفاده کنه.
حالا پس جمع‌بندی بکنم چون فرصتمون تمام شده، میفرمایید که حتی اگه سامانه ها همونطور که آقای اشتادی میفرماین راضی بشه این اتفاق بیفته، عوامل و ابزارهای دیگه‌ای هم برای اینکه به ما موافقت برسیم مورد نیاز هست که اینا همه باید در کنار هم دیگه قرار بگیره تا بتونه اون نتیجه مطلوب و تاثیر اصلی رو داشته باشه. ممنونم از هر دو بزرگوار.
من که اصلا اجازه میخوام که فقط چند ثانیه اینو بگم. با اینکه این قانون اصلا در سال 94 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و قانون بسیار مفصل، من اعتقاد دارم تو این شرایط لازم دو مرتبه یه بازنگری بشه زمینه‌های اجرای این قانون، چون وقتی ما صحبت می‌کنیم در زمینه‌های اجرایی چه که مسئله داره به بنبست می‌رسیم، که بازنگری باید بشود که چه مسائلی چه موانعی در زمینه بازنگری بله. این قانون وجود داره که ما هنوزم با این چالش مواجه
هستیم. خیلی متشکرم، با تو خداحافظی می‌کنم آقای اشتادی. 30 ثانیه شما می‌تونید صحبت
بله.
کنید.
بله ببینید خدمتتون عرض کنم، مواردی که جمعی انصاری فرمودن، برخی سامانه‌ها همه این موارد رو بخش عمده رو پوشش میده، اصلا برای رصد کالا از بعد ورود تا زمان
اصلی مثلا شغل برای مردم میدن.
اما خدمت رو کنم، برخی موانع تعرفه‌ای رو که ایشون فرمودن بر مشکلات تعرفه‌ای قطعا باید رفع بشه. این یک. دو، اینی که به هر حال ما این سامانه‌ها اگه ایجاد بشه ارتباطشون با هم برقرار بشه، قطعا مشکلات رو من اعتقادم این هست که حداقل 70-80% مشکلی که ما الان، من اعتقادم الان ما 15% رو پوشش میدید. اما این اتفاق بیفته مثل قضیه ریجستری موبایل، این اتفاق باید در سایر کالاها بیفته که انشالله امیدوارم به هر حال منتج به نتایج مطلوب بشه.
امیدواریم، ما هم امیدواریم. خیلی ممنونم آقای اشرادی عزیز، خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای سید عبدالمجید اشرادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، و همطور آقای دکتر حبیب الله انصاری، رئیس ستاد برنامه‌ریزی اجرایی انجمن لوازم خانگی همراه بودیم و در خصوص چرایی تقویت دوباره قاچاق کالا بعد از یک سال کاهش وارداتش با این دو بزرگوار صحبت کردیم. می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون. خدا نگهدارتون باشه.